الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. النعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وارحمنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود دیروز مطرح شد درباره تعریف تعارض بود که از کلمات مرحوم ناینی قدس الله سره و حواشی مرحوم آغاسی ها مطرح کردیم. عرض شد که مرحوم آقای ناینی در تعریف بحث تعارض به مناسبتی وارد کلام شیخ شدن. من فکر میکنم اونم تازگی دیگه مراجعه که نکردیم سی و خورده سال، چون من دو دوره رسائل از اول تا آخر تدریس کردم مستمر. فکر میکنم شیخ تو اول بحث تعارض هم این جمع بین حکم ظاهری واقعی رو داره. اینی که ایشون هم همینجا باز متعرض شدن فکر میکنم امروز به ذهنم رسید، نشد مراجعه کنم. میگم چند بار تدریسش که نام تو ذهنم میاد، در اینجا هم ایشان داره، تو اول مبارزه زنم داره که مرحوم ناینی هم اشاره بکنه. خلاصه کلام که به شیخ هم ترس کردم، بعضی گفتن مراد شیخ دقیقا این نیست. حالا گفته شده که موضوع حکم واقعی و ظاهری دو تاست و لذا با هم اختلاف ندارم به شیخ این اسمه. چرا؟ چون خود ذات اون شیء در نظر گرفته باشه این موضوع حکم واقعی است، اون شیء با فرض جهل به حکمش موضوع حکم ظاهر است. اینطوری مثلا سیگار کشیدن فی نفسه حرام، لکن سیگار کشیدنی که حکمش نمیدونیم شرعن چیه اون حلال. پس موضوع حکم ظاهری سیگار کشیدن با جهل به حکم، موضوع حکم واقعی خود سیگار کشیدن، به این ترتیب برداشته میشه. مرحوم آقای ناینی اولا میگه این جهل یعنی این که شما سیگار کشیدن دو قسم کنید، معلوم الحکم مجهول الحکم. یه اصطلاحی داره این رو جزو انقسامات ثانویه گرفته، اصطلاح ایشان غیر از ایشان هم دارن، چون سیگار کشیدن رو میتونه اینجور انقسام داد: سیگار کشیدن در حال صحت، سیگار کشیدن در حال مرض، سیگار کشیدن در شب، سیگار کشیدن در روز. این اصطلاحا بشه یه انقسامات اولیه، یعنی هنوز حکم نیامده شما میتونید سیگار کشیدن چند قسم بکنید: سیگار کشیدن در شب، سیگار کشیدن در روز. این انقسامات اولیه قبل از حکم میشه لحاظ بشه. مثلا بیاد بگه آقا شما سیگار نکشین مطلقا، اطلاقش یعنی چی؟ نه در شب نه در روز. یا سیگار نکشین در شب، این تغییره یا مطلقه یا مقیده. این اصطلاحا انقسامات اولیه است برای سیگار کشیدن، دو قسم تصور میشه. انقسامات ثانویه اون انقساماتی است که برای سیگار پیدا میشه بعد از تعلق حکم، اینو انقسامات ثانویه ایشون اسمش گذاشته. مثلا مختص به ایشان نیست در این کتاب ایشان آمده، مثل علم و جهل به حکم. چون این که بگیم سیگار کشیدن این که حکمش رو میدانی، سیگار کشیدن این که حکمش رو نمیدانی. ببینیم میشه سیگار کشیدن به دو قسم تقسیم کرد، یه قسم اونیست که حکمش رو میدانیم، یه قسم اون است که حکمش رو نمیدانیم. روشن شد؟ این انقسامات ثانویه اینا بعد از حکم میاد. اگر بعد از حکم آمد در رتبه موضوع حکم نمیشه لحاظ بشه، چون رتبه موضوع مقدم بر حکمه. این باید حکم بیاد تا این انقسامات صدق بکنه. لذا انقسامات ثانویه اطلاق حکم نمیتونه شاملش بشه. مثلا گفت سیگار نکش، نمیتونه بگه مطلقا سیگار نکش، چه حکمش رو بدانی چه ندانی، این تو نمیشه. این انقسام، این چون بعد از حکمه. پس انقسامات ثانویه یعنی انقساماتی که برای موضوع پیدا میشه به لحاظ حکم، مثل قصد و امر. قصد امر هم همینطوره، بعد از امر قصد امر میاد، نماز با قصد امر، نماز بدون قصد امر. این انقسامات ثانویه که بعد از حکم میاد نمیشه در رتبه موضوع همون حکم عکس بشه، چون در راستای موضوع باید مقدم باشه. مفروض اینه که اینها بعد از به اصطلاح حکم این انقسامات میان. این اصطلاحی است که ایشون فرمودن. لکن ولذا اگر بخوایم بگیم مثلا گفت سیگار کشیدن حرام مطلقاً، چه بدانی چه ندانی، این رو باید با نتیجه تون اطلاق درست کنیم. اطلاق نمیشه شاملش بشه بدانی یا ندانی، تغییر به صورت علم هم نمیشه، به صورت جهل هم نمیشه، یا به صورت علم اگر دانستی حرامه، اگر ندانستی حلال. نه تغییر میشه کرد نه اطلاق میشه کرد الا به نتیجه تل اطلاق، یعنی شبیه مثل اطلاق مقامی، مثلا اطلاق لحاظی نمیشه انجام داد. اما نتیجه تل اطلاق بگیم سیگار کشیدن مطلقا حرامه، چه میخواد شما بدانین چه ندانین، یا نتیجه تل تقیید، یکی از این دوتا، سیگار کشیدن حرامه که حکمش ندانی، سیگار کشیدن که حکمش نمیدانین حرامه. اگر نتیجه تل اطلاق شد، یعنی اطلاق فرض کردیم، پس سیگار کشیدن در حال جهل به حکمم هست، در حال علم به حکمم هست. این اشکال ناینی، اینی که موضوع دوتاست، دوتا نیست، یکیه. چرا؟ چون شما آمدین گفتین مطلقا سیگار کشیدن حرامه، به نتیجه تل اطلاق، اطلاق لحاظی نشد، اطلاق لحاظی که ذات و ماهیت در نظر بگیره، نه اطلاق لحاظی نشد، اما به نتیجه تل اطلاق میگین مطلقا سیگار کشیدن حرامه، چه عالم به حکم باشین چه عالم به حکم نباشین، این میشه. لکن این اگر شد، یعنی مطلق ذات، یعنی موضوع در رتبه حکم، موضوع حکم ظاهری و موضوع در حکم واقعی یکی میشه. اگر شما اطلاق با نتیجه دار، موضوع میشه سیگار کشیدن، پس این راهی رو که مرحوم شیخ فرمودن درست در نمید. اما اگر نتیجه دار تغییر بگیرید، بگید نه ما اینطور میگیم سیگار کشیدن که حکمش معلومه حرامه، اگر حکمش مجهوله این حکم نداره، اینطوری نتیجه تو تغییر، تغییر لحاظی که نمیشه کرد، اما نتیجه تو تغییر. مرحوم نایلگی اشکال نداره، نتیجه تغییر میشه بگیره، با نتیجه تغییر مشکل نداره. بگه سیگار کشیدنی که حکمش مجهوله، مجهول نیست، این حرامه، سیگار کشیدنی که حکمش معلومه حرامه، میشه تغییر کرد، اما نتیجهش تصویبه، یعنی نتیجهش این است که حکم تابع علم بشه، المجمع علی بطلانه، نتیجهش اینه که باطل، تفکر باطلی است که تصویب باشه. پس نتیجه تل اطلاق اگر بگیریم، موضوع در حکم ظاهری و واقعی یکی میشه. نتیجه تل تغییر بگیریم، موضوع دو تا میشه اما تصویب لازم میاد. این خلاصه اشکال مرحوم ناینی به شیخ. از کردم مرحوم مقرر، مرحوم کاظمی حاشیه داره که با عبارت شیخ نیست، حالا اون بحث دیگه. از کردم من در این سنخ بحثا وارد نمیشم، خود اون بحث علمی رو باید حساب کنم. مرحوم آزیا یا حاشیه داشتن، یکم به نظرم تند خوندم با یک تأمل بیشتر. ببینید مرحوم آزیا میگه اگر مراد شما اینه که ذات، یعنی موضوع حکم واقعی و موضوع حکم ذاتن یکیه، وجودن یکی، راست یکیه، سیگار کشیدن حالا میخواد سیگار کشیدن فی ذاته باشه یا سیگار کشیدن با جهل، با سیگار کشیدن یکی دیگه، سیگار کشیدن دوتا که نمیشه، با علم و جهل و قید و اینها دوتا نمیشه. اگر مراد در عالم وجود یکیه، بله راست، وجود هر دو یکیه، مثل همون حرفی رو که آقای خویی در باب اجتماع نهی دارن، خب ایشون حرفش همینه، اگر وجودشون یکی بود دوتا عنوان انتزاع شد، این نمیشه. لذا ایشون میگه در نماز با قصد، در سجده یکی میشن، در قیام، در رکوع، در فرض کنیم بگیم که اینا قصد نیست، تصرف نمیشه، اما در سجده چون پیشانش به زمین میذاره تصرف در اون حساب میاد، این هم نمازه هم قصده. لذا ایشون میگه اینجا اجتماع نه، بحث اجتماع میاد. و اما مثلا در نماز میت، چون سجود نداره دیگه، نماز تو زمین قصبی، تو نماز میت اشکال نداره. چرا؟ چون اتحاد ندارن، ترکیب اتحادی ندارن، اون ترکیب اتحادی رو جایی میدونه ایشان که، یعنی نکته فقط ترکیب اتحادی و انضمامی نیست، یک حقیقت واحده، یک وجود واحده، دو تا عنوان انتزاع شده، یک عنوان نماز، یک عنوان قصر، انتزاع دوتا عنوان دوتاش نمی کنه. همین حرف را آزیا اینجا میزنه. اگر شما میگید سیگار کشیدن یکیه، بله سیگار کشیدن یکیه، چه در موضوع حکم واقعی چه در موضوع حکم ظاهری، ذات سیگار کشیدن یکیه. این درسته این مطلب، لیکن این موضوع حکم ظاهری نیست، اصلا محل کلام نیست. مراد امثال شیخ از این که دوتاست در عالم عروض حکم، در عالمی که حکم میخواد بیاد. در عالم حکم اعتبار قانونی اینجوریه، در حکم واقعی خود ذات سیگار رو نگاه میکنه، در مرحله ظاهری سیگار رو، سیگار کشیدن رو در رتبه جهل میبینه. یعنی ذات سیگار کشیدن دو رتبه داره، یه رتبه قبل از حکم، یه رتبه بعد از حکم که جهل به حکم باشه. این ذات رو در دو رتبه دیده. این برای عروض حکم اشکال نداره، ولو یکی هم باشه اشکال نداره. چرا؟ چون این جهل در اینجا موردیست به همطور که به حیثیت تعلیلی میشه. یعنی به عبارت اخرى حکم ظاهری که حلیت باشه رفته رو سیگار، حیثیت مثلا جهل و اینها تقلیدی نیستن، تعلیلی هم، لیکن در دو رتبه لحاظ شده. رضا فرمود که نه، و امکان الغرض و عدم اختلاف ما فی عالم عروض الحکم به حسب موطن عروضه. خوب دقت کنید، اینجا حکم آمده روزات سیگار، لیکن در دو موطن، قبل الحکم بعد الحکم، در رتبه سابقه رتبه لاحقه. و مرادش هم از حیثیت تعلیلیه اینه که این حکم ظاهری میره میخور رو خود ذات سیگار. عرض کردیم اگر حیثیت جوری باشه که حکم موضوع حکم نشه میشه حیثیت تعلیلی، اگر موضوع حکم شنی حیثیت و متحیز هر دو موضوع حکم بشن میشه حیثیت تقلیدی. اما مثال زن در حالت عروض عادت ماهیانه عرض کردیم، اون مثال رو فراموش نکنیم. اگر عنوان حکم اینه زن با حیثیت وجود خون، این مثلا حرمت داره با حیثیت وجود، یعنی هم زن باشه هم حیثیت وجود خون، این میشه حیثیت تقلیدی. اما اگر نه، گفتیم عروض یعنی آمدن خون سبب این میشه که ذات زن حرامه، این میشه حیثیت تعلیلی، ذات زن حرام، لذا اگر خونم ایستاد هنوز حرام. و لذا ما در بحث استصحاب توضیحات کافی عرض کردیم. نمیخواد غسل دیگه، اگر حیثیت تعلیلی باشه غسل نمیخواد، رو باتم داریم که نمیخواد غسل. اگر حیثیت تقلیلی میخواد غسل میخواد تا حرمت بردش. روشن شد نکته فهمید؟ اگر حیثیت به اضافه متحیز لحاظ شد میشه حیثیت تقلیدی، حیثیت بدون متحیز خود متحیز لحاظ شد میشه حیثیت تقلیدی. پس اگر ما باشیم و طبق قاعده اینطوری میشه، اگر حیثیت رو تقلیدی گرفتیم بعد از انقطاع دم به اصطلاح غسلش جایزه. من مثل که اشتباه جا به جا نهفتم، بعد از انقطاع دم جایز میشه، حرمت برداشته میشه، چون ذات زن هست حیثیت خون نیست. اما اگر حیثیت تعلیلی گرفتیم، ذات زن موجوده. در همون مثال آب
میتونیم در شرعیات ارتباطیات نمیتونیم مثل تعلیلی بگیم.
ها، اینم باز اضافه کردیم. اصل اولی این است که در امور شرعیات و قانونی حیثیت تقلیدی هستن، اما اینجا راجع به انقسامات علم و جهله، راجع به علم و جهله به حکمه.
در مقام تشریع
می... در مقام تشریع با نتیجه اطلاع می... مرحوم آزیا میخواد بگه که اگر شما حکم ظاهری جهل منشأ عروضه، نه اینکه حکم مقید به جهله، چون شما نفهمیدین حکم واقعی رو جعل حکم ظاهری کرده. اینم خلاصه حرف آزیا به یک بیان دیگر که انشالله روشن شده باشه. بعد فرمود و یتلوه فی الضعف الجمع بینهما به حمل احکام الواقعیه علی الانشائیه و احکام ظاهریه علی الفعلیه. این هم یه نحوه دیگه، جمع های مختلفی گفته شد، مثلا جاش هم نبودیشون بگه. کلمه انشایی، حکم انشایی و فعلی هم عرض کردم اصطلاحات داره. یکی از اصطلاحات انشایی و فعلی اون چیزیست که مرحوم نائینی قائل خودش، انشاییت رو میدونه که موضوعش محقق نشده باشه، فعلی نشده. مثلا الان از زوال ظهر نشده، حکم انشایی داریم به وجوب صلات، اما فعلی نشده صلات ظهر. اما وقتی دلوک شد حکم فعلی میشه. لذا یه عبارت معروف ایشون دارن که فعلیت الحکم به فعلیت موضوع، معلوم آقای خویی هم دارن دنبال داریم. ما عرض کردیم این نکته، این اصطلاح نکته فنی نداره، نکته قانونی نداره. فعلیت الحکم اصطلاح اسمش فعلی، چون ما در باب اطلاعات قانونی اعتبار حساب میکنیم، اعتبار کار نداره موضوع هست یا موضوع نیست، این نکته فنی نداره. یه اصطلاح دیگه یه حکم انشایی به فعلی داره، در کفایه آمده. حکم انشایی زده به عوامر امتحانی، اینا رو میگه انشایی. حکم فعلی زده به عوامر واقعی که اراده و کراهت جدی است، اون در مصلحت در انشا، این در خود منشأ مثلا. اینم ایشان داره، به نظر ما آقای بروجی هم در تغییراتشون یا ازشون نقل میکنی یا قبول کرده. اینم یک معنای حکم انشایی و فعلی. عرض کردیم این معنا هم چون اینا سابقا بیشتر اصول رو روی اراده عبد و مولا حساب میکردن، شاید اونجا چون مثلا مولا میخواد ببینه آزمایش کنه عبدش حرف گوش میکنه نمیکنه، ما مثلا یه عوامری سر. اما در موارد قانونی ما هم چی خیلی نادر میشه تو قانون که یه قانونی جعل بشه فقط در اینکه ببینن مردم گوش میکنن گوش نمیکنن. این خیلی همچین اولویت اگرم باشه، حالا برفرضم قبول بکنیم، خیلی نادره. اصلا طرح مسئله حکم انشایی به فعلی به این معنا طرح خیلی غیر دقیقی اصلا، از دور از آبادیه. این تعبیر انشایی به فعلی به این معنا هم قابل قبول نیست. یک معنای انشایی به فعلی به معنای مقام تشریع رو انشایی میگیرن، مقام ارسال رسول رو فعلی میگیرن. یعنی حکم الان دیگه فعلی شد با ارسال رسول، با بیانی که شد این حکم دیگه فعلی شد، به مکلف که رسید منجز میشه، بعد یا مکلف اطاعت میکنه یا عصیان میکنه، یا امتثال یا عصیانه. روشن شد؟ پس مراده این اصطلاح اجمالا بد نیست، خوب حالا یه شرحی هم میخواد. این اصطلاح اجمالا باز خوبه. پس مراده از حکم فعلی حکمیست که در بیان رسول الله آمده ما کننا معذبین حتی نبعث رسول الله. این نبعث رسول الله حکم فعلی میشه، این باید به فعلیت برسه. قل اوهی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. این مال مرحله تنجزه. پس یک مرحله مال فعلیته نبعث رسول ها، یک مرحله مال تنجزه و من بلغ، کسی که به او برسه. لانذرکم خود انذار رسول الله این مرحله فعلیته، من بلغ کسی که بهش برسه این مرحله تنجزه. این اصطلاح رو عرض کردیم، اجمالا اصطلاح بدی نیست، میشه دنبالش رفت، خیلی دور از آبادی نیست. علی حال این احتیاج به یک شرح خودش داره که الان دیگه جاش اینجا نیست. ایشون هم گفت تقدم الکلام فی ذلک که به مالا مزید علیه فی حجیت من الی آخری. این هم یک مطلب که مرحوم ناینی در اثناء بحث وارد این شد. بعد ایشون میگه که تعارض یلحق الدلیلین ثانیا و بالعرض، اونی که اولا و به زادیت تصرف مدلول الدلیلین. خب تعارض به مدلول میخواد، بعد توضیح میده انواع تعارض رو، یا صریحا یا لازم و ملزوم الی آخره. بعد میفرماید والحاصل ان نظابت تعارض الدلیلین ان یعدیان، یه حتما غلط مطبعیه، هو ان یعدیا الا مالا یمکن تشریعه و یمتنع جعله فی نفس الامر، این ممکن نیست. ولیکن بعد ان یکون کل منهما واجدا لشرایط الحجیه، چون به اصطلاح هر کدام واجد شرط حجیه هستن. تعجب مرحوم آزیا، مرحوم آینایینی قائل به وثوق من دارم، یک کمی مبانیش رو مثل که خیلی دقت نمیشه این چجوریه، من سر در نمیاد. چون اگر مرحوم ناینی چون ظاهر عبارت ناینی در مباحث خبر، ایشون خبر سبر تعبد جد تعبدی قائله، نه از راه آقای خویی که حجیتش و اقلایی شارع امضا کرده، از این راه نه. مرحوم ناینی ظاهرش از این راهی که در روایات آمده، عفی یونس بن عبدالرحمن سقتون آخد و انهما آلم میقال، نه اینجا لا عذر لعهد من موالینا فی تشکیک فی ما یرویه انا سقاتنا، اگر سقه نرکد دیگه تشکیک نکنیم. این دومیش ال امری و ابنه سقتان فسمع لهما و اطعهما فانهما سقتان المأمونات، اونی که تو ذهنم الان هست اگر اشتباه نکرده باشم مرحوم آقای نانی از این راه وارد شده، اما میگم باز تو عملا تو فقه ایشان نگاه میکنی دنبال خبر ثقه نیست، دنبال وثوقه، اصلا موثوق صدوریه بستایشون، دنبال ثقه نیست و اقواشوالشون که ایشون مباحث رجالی نداره. آخه اگه ثقه برام باشه مثل اهل سنت، چون اهل سنت بعد از اینکه قبول کردن باید عدل باشه و ضابط باشه، عدل ضابط باشه، علم رجال رو تأسیس کردن برای اینکه شناسایی بشه عدل کیه ضابط کیه. مرحوم ناینی اصلا واضحه که از کلمات ایشان در فقه و در خیلی از کلمات ایشان که کاملا ایشان در مباحث رجالی به حساب وارد نیستن و نشدن، نه اینکه حالا مباحث رجالی پیچیدگی خاصی داره اشتباه نشه، چون اعتقاد نداشتن. این برمیگرده به اعتقاد. من چون گاهی صاحبه میگفتن تساهل میگه، نه تساهل نیست، اعتقادشون اینه، نظر مبارکشون به اینه که ابحاث رجالی فایده نداره، اون چه که اصحاب قبول کردن میکنیم و الا فلا. این با این مبانی نمیسازه، با این مطلبی که به ذهن من هست اگر کسی مبناش باشه. وقتی این نکته دیگه ای مطرح فرمودن، فلا و علم به کذب احد دلیلین لمکان العلم بکون احدهما غیر واجدن لشرایط الحجیه و شبه به ما یکون واجدن لشرایطها کان ذلک خارجن عن باب تعارض و یکون من باب اشتباه الحجیه، حجیه نمیشه بالله حجیه، و لا یعتی فی احکام و تعارض و انما یؤمن فی ما تقتضیه قواعد علم اجمالی. ما یک باب اشتباه حجت بلا حجت داریم، باب تعارض داریم، اگر بدونیم یکی از این دو خبر دروغه این میشه باب اشتباه حجت بلا حجت، و این طبق قواعد علم اجمالی باید عمل کنیم نه بحث تعارض. عرض کردم اون آیونی که خبر رو حجت نمیدونن، یعنی اون آیونی که به اصطلاح حتی مثلا آیونی که خبر رو هم حجت میدونن، وقتی تعارض پیش میاد میگن یکی حجتی که حجت نیست، اونجا هم از باب اشتباه حجت بلا حجت. مرحوم نایی میگه نه، باب تعارض یک بابه، باب اشتباه حجت بلا حجت یک بابه. باب اشتباه حجت بلا حجت جایز که ما میدونیم یکی از این دو دلیل دروغه، اما باب تعارض جاییست که ما میدونیم هر دلیل واجد شرط حجت هست. این هم صحیح و سنده، اون هم صحیح و سنده، اون اصحاب بهش عمل کردن و اصحاب و حلوم مجرا. پس باب تعارض غیر از باب اشتباه حجه بالله حجه هست. مرحوم آیا آزیا در اینجا یک حاشیه دارن، خلاصه شرح میخونم. ایشون میگه در باب اشتباه حجت بالله حجت احتیاج به علم به کذب نیست، بله هو صورت العلم به عدم عدالت احد راویین ندونه، یعنی علم به عدم میدونه که یکی از این دو راوی به اصطلاح عدل نیستن، او صدور احد هما تقیتن ولو علم یا علم به صدور هما من علما و ها دهل جهه غیر صورت العلم به کذبته به کذب احد دلیلین معل علم به عدالت هما و عدم اعمال تقیته فیهما ففی هادهی لا محیص من کونهی من باب تعارض. اگر میدونه یکیش راسته یکیش دروغه این باب تعارض میشه، و هینه ازن فی فرض العلم به عدم تشریع اهل حکم ولو من چون مرحوم نانی بعد یه مثال دیگه هم میزنه برای اشتباه حجت بلا حجت. حالا من عبارت نانی رو بخونم چون بعد عبارت آزیار میخوایم بخونیم رفت پیدا بکنه. بعد ایشون میگه در حکم تا همین اشتباه حجت بلا حجت ما اذا علم به عدم تشریع معدا احد دلیلین من امکانی ثبوتن، میدونه که یکی ثابت نیست با اینکه در ذاتش مشکل نداره، مثلا دو تا روایته، یکیش گفته مثلا من با مثال هلال در همه آفاق یکی معتبر، یکی در باب دیه قتل مثلا ذمیه، در دو باب مختلف، لیکن میدونیم یکیش باطله، این کافیست برای این که از باب تعارض نباشه، بل من باب اشتباه الحجت بالله حجه و یعمل علی مقتضی الاصل عملی. مرحوم آزیا در حاشیه داره که اشتباه حجت بالله حجت به کذب نیست ففی هذه لا محیص عن کونه من باب تعارض و حینه ازن ففی فرض علم به عدم تشریع احد الحکمین ولو من الخارج که مثال الهلال بله و دیت الحر، این مثالش اینجوری میدونی یا دیه حر اینقدره و ثابته یا دیه هلال به اصطلاح ماه رمضان در فلانجا دیده شده مثلا. معظم مورد از هلال دیدن نیست، دعا این در هلاله اشتباه شد پنیده. ففی هادهی لا محیص من کونه من باب تعارض، این مثالی که ایشون زده باب تعارض. و حین ازن ففی فرض العلم بعدم تشریح احد الحکم ولو من الخارج فی با یدخل و فی باب تعارض ولو برعرض نظیر ما اعترف بهی من وجوب صلاة ظهر و جمعه ولا اظن ان احدا یرى الفرق بین المثالین. در یک جا دو شیکیه، در یک جاش فرق میکنه، دیه است مثلا دعای در هلال. بعد ایشون یک اشکال دیگه هم مرحوم ناینی میکنه که شبیه این مطلبی رو که اینجا گفت تو تعارض استصحابین هم گذشت از ایشان. و آخرش هم یک مطلبی داره مرحوم آقازی ها در حاشیش که ای کاشی نمی نوشتن ایشون و این طور نوشتن ولی امری ان مثل هذه دعوا مختصون به من لا یسأل اما یفعل، یعنی افرادی که دیکتاتور منشن، افرادی که برای خودشون حرف بی حساب کتاب می زنن، از این حرف ها می زنن، این باب تعارض، این باب اشتبال حجی مناسب نبود مرحوم آقازی ها. آخر مرحوم آقازی ها ولو فاضل معاصر مرحوم نایی نیست، لکن شنیدم که پیش مرحوم ناینی هم درس خونده قوانین وقتی در ایران بوده و عراق بوده، کجا بوده، اصفهان بوده، پیش مرحوم ناینی درس خونده، رسالت قوانین خونده. این تعابیر در حق اساغر طلبه درست نیست، در حق مرحوم ناینی که علم منفر تحقیق از کردم یه روزی با مرحوم بزرگی منزلشان تنها بودم صحبت این شد که مثلا محقق علم علمای شیعه فقهای شیعه در اصل غیبت از بعد از اصل معصوم آقای بزرگ میفهمم به نظر من ناینی افقه علم و علم آنشی هست و خودم چی میفهمم آنتی شاید مثلا خواستم کمی چرب و چیلیش کنم الاهی هم فهمم بیین که به نظر من مرموم ناینی علم و علم آنشی ایشونه. خب واقعا هم ناینی خیلی خوش فکره انصافا در و روشن فکر روشنی رو مطرح میکنه. فظهر انه مجرد العلم به کذب عهد دلیلین صدورا او مضمون لا یکفی فی وقوع تعارض بینهما، بلی یعتبر فی وقوع تعارض بین دلیلین امران ان یکون کل منهما واجدا لشراط الحجیه، ثانی هما ان یمتن اجتماع و مدلول هما معا ثبوتا فی عالم الجعل و الفشری فتأمل جیدا. این خلاصه مطلبی بود که مرحوم ناینی فرمودن. ما دیگه مقدارش حذف کردیم از حرف آغازی ها، مقدارش خوندیم مقدارش هم حذف کردیم. عرض کنم که در تحلیل چون باشین اول عبارت خونده بشه بعد این دو سه صفحه رو یک جا بررسی، یه مسئله که ایشون پیش کشید مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. من کرارن سابقاً توضیح دادم به اشکال مختلف. حکم ظاهری یک اصطلاح اولی داره که بین اهل سنت از زمان صحابه مطرح شد و اون مربوط بود به این مطلب. ما میدانیم، یعنی این نکته رو مسلم و مفروض گرفتن، ما میدانیم که عده‌ای از موضوعات دارای حکم واقعی نیستن، خدا حکم برشون قرار نداده. مثلا اون مثال حد شرب خمر رو به این نتیجه رسیدن که خدا قرار نداده، چون حد شرب خمر در قرآن نیامده، ادعا کردن در سنت هم موجود نیست و لذا رجوع کردن به یک نوع قیاس. حالا چند بار عرض کردم این یک نوع حکم ظاهری وقتی گفته میشه. بعدها چون این حکم مشکل پیدا کرد، یعنی بعدها نظیر پیدا کرد و شد قیاس و اینها، یک معنای دیگر حکم ظاهری عبارت از این شد. یک معنی هر چی که مفاد زن باشه، زن به هر چی که پیدا کرد حکم ظاهری میشه. یعنی شما به هر چی مثل حجت زن در باب انصداد، این میشه حکم ظاهری. بعدها در قرن دوم و سوم که مسئله حجت خبر مطرح شد، باز این مطرح شد حکم ظاهری معدای خبره. بعدها که اصول عملی شکل رسمی گرفت و زیاد شد از اون قرن سوم و چهارم، بعد از اشتهار این قصه معدای اصل رو هم برداشتن حکم ظاهری. پس این حکم ظاهری که آقازی ها و مرحوم ناینی می فرماین کدوم یکی مرادشونه؟ آیا همونی که در زمان صحابه مطرح شد که در واقع نیست؟ طبعا شما شاید تعجب بکنید، اینا که میگن در واقع حکمیست معزاله که فقیه آمد گفت، علاتب این رأی حکم قرار داده میشه. آیا چیزی نیست، چیزی وجود نداره، چطور میخواد که به اصطلاح طبق او به اصطلاح جعل حکم کنه؟ میگه اصلا چیزی نیست، چیزی وجود نداره اینجا. ها لذا یا جعل مماثل، جعل بدل، تعذیر و تنجیز، از این حرفایی که گفته شده. پس این که میگه هیچی نیست، از اون ور میگه اگر فقیه به یک رأی رسید، حاکم به یک رأی رسید، اگر ثواب باشه لهو اجران، اگر خطا هم باشه لهو اجر واحد، و معروف شدن به مسببه. لذا این آمده مطرح کنه اگه چیزی نیست، مسببه یعنی چی؟ ثواب یعنی چی؟ خب میگیم در لوح محفوظ در واقع هیچی نیست، این به هیچی رسیده، خب حکم کرده. لذا دیدم آمدی تصریح میکنه به این که ما میگیم حکم نیست، یعنی واقعا نیست. اما اگر حکمی آمد در زبان به اصطلاح روایات و در زبان مثلا فقها، مراد این است که این یک حکم واقعی داره، یک چیزی هم روش خلاف گرفتن، این حکم ظاهری است، مثل خلافی روش گرفتن. پس بنابراین اینطور میشه، یا همون مفاد به اصطلاح امارات، معدای امارات رو ایشون به عنوان حکم ظاهری گرفتن، یعنی اگر خبر زرارا آمد گفت سیگار کشیدن حلاله ولو در واقع حرام باشه، به خاطر این یک مقداری به اصطلاح منشأ میشه که به اصطلاح یک حکم ظاهری جعل بشه. این حکم ظاهری اگر در مثل فقیه و صحابه است، این معنای از تصویب اینه حکم در واقع نیست، لکن این حکم صحابه یا حکم فقیه اینقدر دقیقه که اگر خدا جعل میکرد طبق این بود، اگر جعل میکرد. پس به این لحاظ رو میگیم تصویب این ثوابه، این تصویب بین لازم. و اما عرض کردیم در قرنهای بعد خبر واحد رو هم جزء معدای مضمون خبر رو هم جزء حکم ظاهری گرفتن، اون ظاهرا به خاطر طریقیتش و اعتبار طریقیتش به این نکته نیست. و اما اصل عملی رو هم حکم ظاهری گرفتن، چرا؟ چون در اصل عملی اینا هدفشون بیشتر اون بیان وظیفه است. خب وقتی بیان جعل میکنیم میخواد بیان وظیفه بکنیم، پس بنابراین باز هم رسوش با اون فرق داره. این دو تا صورت شد. صورت سوم اصول عملیه، اصول عملی هم شده حکم ظاهری. اون وقت بنده حساب و تقصیر کرارن عرض کردیم اون تصویب رو که فقیه و مجتهد اگر چیزی گفت طبق رأی مجتهد واقع بشه، این قبول نکردیم، باطل شد. ان لله فی کل واقعات حکم. دومی رو هم که حجیت تعبدی خبر باشه قبول نکردیم. میمونه سومی که اصول عملیه باشه. اون چی که منشأ شبهه آقایانه اون اصول عملیه که در احکام جاری میشه، احکام کلی. و این چیزایی که یا اصول عملی است یا رتبه اصول عملی است یا مثل اصول عملی است، یکیش قیاسه، یکیش استصحابه در شبهات حکمی کلیه، یکیش فرض کنیم به این که قاعده طهارته، یکیش هم اصالت و طهارته. بنابراین میتونیم بگیم که در این موارد جعل حکم شده، در این موارد چارگانه که اسم بردن. جواب مطلب اینه که درسته، این مطلبی که شما فرمودین اینطور با این مقدمات درسته، لکه مشکل کار اینه که مشکل اساسی که در اینجا وجود داره در این مرحله این است که ما اینا را قبول نکردیم. ولذا این که نایمی فرمان یا اطلاق چون انقسامات ثانوی است، یا تغییر لکن به نتیجه اطلاق و نتیجه تغییر، اصل مطلب قبول نکردیم که این نتیجه اطلاق هست یا نه. ما قبول نکردیم قیاس در شریعت مقدس حجت باشه، ما قبول نکردیم مطلق زن حجت باشه، ما قبول نکردیم که معدای امارات اونی که یعدی الیه الامارات اون صحیح با... اون به اصطلاح حکم باشه، یا معدای حکم اصل عملی. اصل عملی در شبهات حکمیه اصلا ثابت نیست. اصل عملی در شبهات حکمیه مثل استصحاب، استصحابی حکم میکنه، یا مثلا به این که استصحاب ملکی الی آخری، مواردی که شک میشه به نحو شبهه کلی میتونن برن مثلا برای این یک حساب خاص خودشو باز کنم. اما این حکم نیست، اصلا حکم ظاهری نیست، ظاهر الحکمه. میمونه اصول عملیه. اصول عملیه در استصحاب جاری نمیشه، در اصالت الحل در شبهات حکمیه جاری نمیشه به نظر ما. ما اون چه که در روایات داریم در اصالت الحل توی شبهات موضوعی است، در حکمیش اصلا نداریم. مضافاً به این که اشکالات دیگه هم داره که نمیخوایم بگیم، و اهم اشکالش ما قائل به قاعده حل شدیم. یعنی اگر شما الان شک میکنیم فلان چیز حلاله یا نه، نمیخواد به اصالت الحل بگین حلاله، به قاعده حل بگین حلاله. وقت میمونه کلام فرق بین قاعده و بین اصل. اینه، چون چند بار گفتم بازم تکرار میکنم، این یه اصطلاحیست که بنده به کار بردم، جایی هنوز در این کتاب ها ندیدم، احتمالاً از مشایخ هم نشنیده باشم. و اون خلاصه این بحث اینه که اصولاً در شبهات حکمیه اصول عملی جاری نمیشن، نه استصحاب، نه نمیدونم اونه که به اصطلاح اسم بردن، اینا جاشون در اصول عملیه در میان فقه نیست. البته اصول عملیه به اصطلاح حکم ظاهری داره، اما در شبهات حکمیه جاری نمیشه. و فرق بین اصالت الحل و قاعده حل اینه، اگر حکم رفته رو حلتی حلیت اشیا به ذاته ها، این به اصطلاح حکم واقعی است. اگر رفته روی همون عنوان به عنوان جهل، و جهل در اینجا حیثیت تقلیدی است به خلاف مرحوم عاصم، در اونجا حکم ظاهری معقوله، اما قبول نکرده. این نکته رو هم باز اضافه کنم، من یه اصطلاحی گذاشتیم قاعده حل، یعنی هر چیزی به عنوان حلاله، اصالت الحل هر چیزی که مشکوک حلاله. اونی که در شبهات حکمیه میاد اون اصالت الحله، و لکن ما پیش ما قاعده حل ثابت شد. یعنی اگر شک کردیم در سیگار، نمیگیم به اصالت الحل سیگار ثابته، با همون قاعده عامه که کل شیء مطلق حتی ارد فی نهیون، با قاعده عامه که به اصلا هر چیزی حلال جایزه، به این حلیت و جواز واقعیه. پس ما از قاعده حل رو داریم، با داشتن قاعده حل نوبت به اصالت الحل نمیرسه. پس در شبهات حکمی ما قاعده حل نداریم، قاعده حل داریم، اصالت الحل نداریم، در شبهات موضوعی داریم. یکی هم مسئله ارشاد، این مسئله چیز به اصطلاح قاعده طهارت و اصالت طهاره، ما اونجا توضیحاتش عرض کردیم. قاعده طهارت نداریم، بگیم هر چیزی وقتی متولد میشه طاهره. یک جای آقای خوی تو مصباحی نداره که کل شیئه لو وجود وجود طاهرن، اما ظاهرن سبق قلم باشه. ما چیزی به عنوان قاعده طهارت نداریم، اما اصالت طهاره داریم. اصالت طهاره در شبهات موضوعی جاری میشه، این نجسی هنوز جاری میشه. اصالت طهاره در شبهات حکمی هم جاری میشه، نه نمیدونیم فلان حیوان نجسه یا پاکه. مشهور بین علمای ما، بلکه شاید اجماعی باشه، اصالت الحل در شبهات حکمیه جاری میشه، لکن ما شبهه کردیم، گفتیم در هر دو هم شبهات موضوعی هم حکمیه، لکن گفتیم انصافا خیلی بعیده. اصالت الحل در شبهات حکمیه نه روایت داره و نه به اصطلاح وجهی برای درست شدنش داره، بلکه اون روایتی که الان صحبتش شد خلاف اینه. پس و اصالت الطهاره هم برفرض قبول کنیم در شبهات حکمی بیاد، موردش خیلی کمه، اونقدر تأثیرگذار نیست. پس این مطلب که شما فرمودین جمع بین حکم ظاهری و واقعی بکنیم، چه کار بکنیم؟ نه، احتیاج به جمع نداشت، مسئله واضحه جدا و جای بحث نداره. مسئله بعدی به اصطلاح در اینجا استصحابه، که استصحاب رو هم ما قبول نکردیم در شبهات حکمی، فقط شبهات موضوعیه. وقت میمونه در شبهات موضوعیه، عرض کردیم انصافا در موارد اصول در شبهات موضوعی قائل به حکم ظاهری هستیم، لکن هیچ ربطی به مسئله به اصطلاح این ما نحنفی و ارتباطش به ما نحنفی وجود نداره. حالا به هر حال اینم خلاصه بحث. پس این موضوعی رو که آزیا مطرح فرمودن و مرحوم ناینی که موضوع حکم ظاهری و واقعی چیه، ما عرض کردیم حکم ظاهری، این ظاهر الحکم است، حکم ظاهری نداریم که بیایم به این بحثا برسیم. اون حکم ظاهری اگر بخواد به نحو شبهه حکمیه باشه موردش خیلی کمه، اونم اساس و طهاره. اگر بخواد در شبهات موضوعیه باشه هست و در اونجا هم حکم ظاهری هست، لکن مجرد وظیفه عملی است و توضیحاتش گذشت که فرق این مقام با مقام امارات چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بازم این 10 دقیقه آخر انصافا